صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 74مین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسائل زنان در هفته ای که گذشت. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی یونیسف، روزانه 8000 و سالانه حدود 3 میلیون دختر و زن در جهان ختنه می شوند. بدین ترتیب در حالی که بسیاری از کشورهای جهان ختنه زنان را ممنوع اعلام کردند، اما همکنون 150 میلیون زن ختنه شده در جهان زندگی می کنند. بررسی های سازمان جهانی یونیسف نشان می دهد که ختنه زنان که با درد شدید و محرومیت مادام العمر از لذت جنسی همراه است، در کشورهای آفریقایی مصر، اتیوپی، گینه، مالی، سودان، سومالی و سیرالئون رواج دارد. بر پایه آمار سال 2007 سازمان بهداشت جهانی، تا آن زمان 91% قربانیان ختنه دختران 4 تا 10 ساله بودند. این سازمان در سال 2003 اعلام کرده بود که بیش از 97% زنان متأهل مصری ختنه شدند. بر اساس قوانین به تصویب رسیده در سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی و بیشتر کشورهای آسیایی ختنه زنان ممنوع است. و نیز تا سال 2007 13 کشور آفریقایی نیز ختنه زنان را ممنوع کردند. اما بالا بودن آمار ختنه شدگان نشان می‌دهد که همچنان سنت قوی تر از قانون است و زنان و دختران در خفا ختنه می‌شوند. در اریتره و گامبیا که بیش از 90% زنان و دخترانشان قربانی این خشونت هستند، هنوز قانونی برای ممنوعیت ختنه تصویب نشده است. ختنه زنان در ایران نیز اما همچنان در بخش‌هایی از غرب و جنوب کشور انجام می‌شود. گزارش‌های منتشر شده حاکی است مثله کردن اندام جنسی دختران در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد بیش از 50% زنان در کردستان عراق نیز دچار ناقص‌سازی جنسی یا همان ختنه شدند. این رقم در برخی مناطق شمال عراق به 80% زنان می‌رسد. این پژوهش که از طریق پرسشنامه طی 1.5 سال گذشته انجام گرفته، به مناسبت روز 6 فوریه، روز جهانی مبارزه علیه ختنه زنان، منتشر شده است. به گزارش وبسایت‌های خبری، ارائه دهندگان پژوهش بر این باورند که مسئله ناقص‌سازی جنسی زنان باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و این باور که اگر در مورد مسئله ای حرفی زده نمی شود پس مشکلی وجود ندارد کاملا غلط است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می‌دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می‌آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می‌شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند. زنی ساکن مناطق کردنشین غرب کشور از عمل ختنه خود در 4 سالگی و تجربه اش از این اتفاق می‌گوید. در ابتدا از او پرسیدم که آیا از آن روز چیزی به خاطر دارد؟
ما 4-5 خواهر بودیم. خب نفهمیدیم چی شد. ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن. بعد دیگه اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود؟ چاقو بود؟ بعد
آره تیغ.
و بعدش پانسمان کردن؟ دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت؟ جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از 1 ساعت خوب میشید. تو اتاق بودیم تا 1-2 ساعت دیگه تمام شد.
این ماجرا چه تأثیری توی زندگی بعد از اون داشت؟ توی مدرسه با دخترها در مورد این حادثه صحبت میکردین؟
چرا اونا تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باش، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیست، مثلا چیز غیر طبیعی نبود برامون. ما که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی چوری شده، ولی دیگه چیز طبیعی میدونیستیم باید دخترها باید، یعنی اینجوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختر اینجوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم می‌ریزه. یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاق‌ها اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری زن و شوهر ازم زده میشن، زندگی ازم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره؟ یعنی بگم 80% اثر داره.
به اول ازدواج شما رابطتون با همسرتون چطور بود؟
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم زناشویی هیچی نمیفهمیدن، یعنی اصلا نمیدونستن چی باید بشه، هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردین؟
من تو 15 سالگی، مثلا شاید بگم بعد از یه سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید خودتون که این اتفاقی که برای شما افتاده، ختمه‌ای که در مورد شما رخ داده، روی زندگی شما، رابطه شخصی شما و همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
چرا میذاره؟ زنا تمایل نداره. یعنی شاید بگم تو نه که همیشه من مثل مردان نیستن همیشه تمایل داشته باشه، اینم که روانشناسی میگه، ولی زنایی که این عمل خشون انجام شده شاید بگم تو ما یه دفعه دو دفعه بیشتر دوست ندارم. یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگیمو نگه داریم، اینجوری واقعا سخته، موزله، تا دوچار نشه نمیدونی چیه.
شما خودتونم دختر دارین؟
آره دختر دارم، متاسفانه دخترم ماجرای دخترم بیشتر برام دردآور تا خودم. حالا خودم به هر حال، ولی دخترم اینقدر جیغ کشیده بودم اون موقع، اینقدر گریه میکردم، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه، مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختمه شد؟
دو سال و نیم بود اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم. الانم اینقدر ناراحتم، موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان ازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دوتای دیگه دارم دیگه، جوری نکن.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از اینکه این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه روشون.
مقابل چه کسی ایستادید؟ مقابل مادر خودتون یا مقابل همسرتون؟
نه مادر، آره مادر همسرم تو خونه بود اون موقع، هم مادر همسرم. یعنی دیگه ما الان تو اون منطقه ای که هستن بگم خانواده های جوونم شاید این کارا بکنن، ولی کمتر شده معتقدن دیگه، چیزی نمیدونم سنت چی تو وجودشون هست دیگه، میخوان میگن دختر باید اینجوری بشه دیگه، از عواقبش که شاید خبرم نداشته باشن، ندونن این چیه برای دخترها، مثلا این بدبختی به بار میاره، شاید ندونن.
مادر همسر شما خودشون ختنه شدن؟
آره همه شون، یعنی ما منطقه ما خیلی بیشتر بوده.
من از زندگی زن و شویشون راضی بودن؟ همسرشون نرفته بود ازدواج دیگه ای بکنه؟
اصلا موفق نبودن، یعنی اصلا تو زندگی موفق نبودن، تا اونجایی که برام تعریف میکرده اصلا موفق نبودن.
ولی در این حال باز هم اصرار داشتن که این اتفاق برای نوه‌شون هم بیفته.
نمیدونستن، یعنی اصلا آگاهی نبوده، چیز نبوده براشون توضیح بده که این مریضی مثلا که تو گرفتی از اینه، این بلا سر یکی دیگرم نیار. ندونستن، اصلا فکر نکردن اینجوریه، فکر میکردن مثلا تمام زنا اینجوری هم اینجوری باید بشن دیگه، حتما خودشون واسه خودشون چیزایی داشتن.
آیا ختنه زنان در ایران و کردستان ریشه در تعالیم اسلامی دارد؟ این سوالی است که از محمد جواد اکبرین، کارشناس مسائل مذهبی ساکن پاریس میپرسم.
برخی از فقیهان اهل سنت و برخی از عالمان اسلامی غیر شیعی قائل به ختنه دختران بودند، منتها بزرگان اونها از تعبیر واجب یا مستحب استفاده نکردند، بلکه واژه‌ای رو به کار بردند که ترجمه اون میشه هنجار، یعنی گفتند که ختنه دختران هنجاره، ناهنجار نیست، به عبارتی کاریست که مورد قبول جامعه و عرف جامعه هست. این نشون میده که چندان ریشه محکمی در متون دینی نداشته و اگر پاره ای از عالمان اسلامی اون رو تایید کردن، تحت تأثیر فرهنگ زمانه خودش بوده. برای همین الان هم که در بعضی از نقاط دنیا وجود داره، در افریقا و اینها، و مسلمون ها این کارو میکنند، معلوم میشه ریشه در اسلام نداره، ریشه در فرهنگ نقاطی از افریقا داره از قدیم که بعدها توسط عالمان اسلامی که در اونجاها سکنا گزیدند توجیه شده. و ریشه هایی در واقع متونی براش پیدا شده. به هر حال بسیار حکم کم طرفداری هست در فرهنگ اسلامی.
ولی آقای اکبری، متاسفانه ما میبینیم که در حال حاضر به نظر میرسه که اهل سنت از اون استقبال میکنن و مخصوصا در مناطق غرب و جنوب ایران بین قبایل عرب نشین و کرد نشین گویا این ماجرا رواج داره. فکر میکنید ریشه حضور ختنه زنان در این منطقه جغرافیایی دلیلش چی هست؟
من فکر میکنم هر جا که فرهنگ قومی قبیله‌ای مبتنی بر مردسالاری و نوعی تحکم و تسلط بر زنان که در بسیاری از زمینه‌ها منجر به خشونت علیه اونها میشه جریان داره، احکامی نظیر این احکام که توش نوعی خشونت علیه زنان و تحکم علیه زنان و تحقیر علیه اونها وجود داره هم رایج میشه. جالبه که حتی در اهل سنت هم این روایت رو قبول دارند که در متنش آمده فالختانو علی الرجال و لیس علی النساء، ختنه ویژه مردان هست نه ویژه زنان. اما عجیبه که باز هم بیتوجه به این امور به صورت یک امر مستحب و برخی جاها لازم ازش در واقع استفاده میکنن. من فکر میکنم اصلا نباید این موضوع ربطی به فرهنگ اسلامی داشته باشه و اصلا نباید این رو در متون دینی جستجو کرد، باید فرهنگ قومی قبیله‌ای مناطق جستجو کرد. و تأکید میکنم که احادیثی که به نوعی اشاره به ختنه زنان در اونها اومده به لحاظ سند فقهی بسیار ضعیفه، اونقدر که عموم فقیهان اسلامی و شیعه به اون اعتنا نمی کنند و اون جزو اکاذیب و شایعات منسوب به فرهنگ اسلامی می دونند.
رویا در یکی از دانشگاه های کشور در حال طی کردن مدارج بالای تحصیلی است، اما او خاطراتی را در ذهن خود دارد که با کمتر فردی می تواند در میان بگذارد. او با این امید که شنیدن خاطرات او بتواند تأثیری بر فرهنگ موجود در بخشی از جامعه بگذارد، حاضر شد تا از خودش، کودکیش و تجربیاتش بگوید. این بار هم سوال اصلی من این بود، آیا از عمل ختنش چیزی به خاطر دارد؟
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاطم بازی می‌کردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم من شوکه شده بودم، من شلوارمو درآوردن و منو یه صندلی چهارپایه نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم زیاد بود ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم من یعنی من اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و پسش نمیدم دستشویی به مادرم گفتم که آقا من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودی دیگه صبر کن و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه نمیدونم دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار کی متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
اصلش من حدود 12-13 سالم بود دیگه متوجه شدم که
احساسات چی بود وقتی این تفاوت رو دیدی؟
اصلش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر داره، برام خیلی مهم نبود. ولی خب یه چیزی که از اینه که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خب من ارتباط داشتم و خیلی دچار مشکلات هم جنسی شدم و روانی.
چرا یه همچه اتفاقی برات افتاد؟
چون که من خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد یه رابطه جنسی اصلا نمیتونستم یک اصلا ولی نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه و اینجوری رابطه ما به هم خورد. اصلا دست خودم نبود، نمیتونستم.
من یک سردی درونی بود یا یک سردی روانی بود؟
این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلم رو واقعا دوست داشتم، یعنی اصلا اینجوری نبود که به خاطر این باشه که من طرف رو دوست ندارم که سرد باشم، یعنی صرفا واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم که مثلا این رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمی‌بردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
که اون آدم بدن تو رو دید، متوجه تفاوت تو با بقیه دخترها شد یا نه؟
نمیدونم، چون که به روی خودش یا نیورده یا اینکه نمیدونم واقعا، و من هم ندیده گرفتم چون نمیخواستم، حداقل اگه نمیدونه بفهمه.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
تموم شد.
فکر میکنی که این بار اگر با کسی آشنا بشی بهش میگی که چه اتفاقی برای تو افتاده؟
واقعا وحشت دارم از این، و چون که تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مسائل جنسی جز مسائل محرمانه است و اصلا جز چیزایی که مطرح نمیشه، خیلی سرکوب میشه. من تصمیم گرفتم که اینجوری نباشم، حداقل واقعیت رو به طرف مقابلم بگم که مشکلی پیش نیاد، چون که بیس زندگی به نظر من تو ایران که پایه‌های زندگی خراب میشه به نظر من بیسش به خاطر مسائل جنسی و مشکلات جنسی که بین زن و شوهر وجود داره.
If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریف صورت این زن. به خدا همه یه تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرامون قواشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چشاد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره.
در وبسایت تغییر برای برابری که توسط بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز اداره می شود، در تعریف معنای کمپین آمده است: کمپین در لغت به معنای کارزار است و در معنا به تلاش دست جمعی برنامه ریزی شده و زمانمند برای دستیابی به هدفی خاص گفته می شود. از زمان آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز بیش از 3 سال می‌گذرد و پس از برگزاری انتخابات خرداد ماه 88 فعالان جنبش زنان در ایران کمپین دیگر را نیز پایه‌گذاری کردند، مادران عزادار، که اعلام کردند تا مجازات عادلانه قاتلان فرزندانشان هر روز شنبه در پارک لاله تهران گرد هم خواهند آمد و به بی‌عدالتی علیه فرزندانشان اعتراض خواهند کرد. اما اکنون هر دوی این کمپین ها تحت فشار نیروهای امنیتی در ایران قرار دارند، به گونه ای که 4 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و 3 تن از مادران عزادار در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در مورد افزایش فشار بر جنبش های اجتماعی میگوید:
اساسا از چند سال قبل، یعنی از پای گرفتن ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، سیاست دولت بر این بود که با جامعه مدنی به تقابل برخیزد. متاسفانه بعد از انتخابات وضعیتی پیش آمد که دستگیری و شدت عمل دولت خیلی بیشتر شد، زیرا که پایگاه مردمی ضعیف‌تر شد. هر دولتی که ضعیف‌تر بشود خشونتش بیشتر میشه، و به همین دلیل کمپین 1,000,000 امضا که قبلاً تا حدودی تحمل می شد، بعد از انتخابات دیگه مطلقا برای دولت قابل تحمل نبود.
همکارم شهران طبری از شیرین عبادی پرسیده است که چرا مادران داغدار در معرض بازداشت و خشونت قرار گرفتند. شیرین عبادی:
همونطوری گفتم، پتانسیل دولت برای انتقاد پذیری بسیار پایینه، هر نوع مقابله‌ای رو به شدت بهش برخورد می کنه و حتی درخواست مسالمت‌آمیز دهی مادر رو برای این که جوانان ما رو نکشید دولت رو عصبانی میکنه و باعث یه چنین حرکاتی شده که متاسفانه این خشونت‌ها نه تنها کمک به رفع بحران سیاسی و بنبست سیاسی موجود نمی‌کنه، بلکه اون رو هم بدتر میکنه. برای اینکه جامعه آرام بشود میبایستی راه دیگری، یعنی راه ملاتفت و راه شنیدن صدای معترضین رو در پیش بگیرند.
زنان پا به پای مردان در اعتراضات پس از انتخابات 88 شرکت داشتند و اکنون پا به پای آنان بازداشت می شوند. شیرین عبادی معتقد است این هم گامی است در جهت برابری حقوق زنان و مردان.
حالا دولت از این به بعد دیگه می تواند بگوید که من رعایت تساوی حداقل در خشونت رو نسبت به زن و مرد دارم. اما گذشت از این مسئله که بیشتر جنبه مزاح داره، باید بگویم زنان بسیار فعال هستند در حرکت‌های اجتماعی و دموکراتیک. زنان ایران می‌دونند که فقط در یک جامعه دموکراتیک است که امکان دستیابی به حقوق برابر را دارند. بنابراین در هر حرکت دموکراتیک می‌بینیم که زنان ایران واقعا پیشرو است.
آیدا احمدی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در آمریکا در مورد آخرین بازداشتی‌های این کمپین می‌گوید:
در حال حاضر 3 نفر از بچه‌های تهران توی زندان هستند. نفر اول سمیه رشیدیه که حدود 1 ماه قبل رفتن منزلش، در حال فیلم برداری وسایل خونش رو برداشتن، خودش هم برداشتن بردن. هنوز آزاد نشده و هیچ اطلاعی نداریم، هنوز ملاقات نداره با خانوادش. کاوه کرمانشاهی 4 شنبه صبح دستگیر شده. کاوه خب فعال حقوق بشر هم بوده و مازیار سنی هم 4 شنبه ساعت 12:30 شب دستگیر شده. 5 نفر مامور لباس شخصی رفتن خونه شون و حکمی که حکم جلب بوده رو نشون ندادن به خانواده، گفتن ما وقت نداریم، از اینجا باید بریم چند نفر دیگر هم بگیریم، وقت نیست شما این حکم رو بخونین. گفتن اصلا لازم نیست پیگیری بکنین که چه اتفاقی قراره بیفته، این بچه ها کجا میرن اینا، و هیچ اطلاعی ندادن که از طرف کجا اومدن، به چه دلیلی اینا دستگیر کردن.
خانم احمدی، اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان چه تحلیلی دارن در مورد بازداشت هایی که در مورد اعضای این کمپین صورت میگیره؟
ما فکر میکنیم که این بچه هایی که الان دارن میگیرن هیچ کاری انجام ندادن که غیر قانونی باشه، هیچ جرمی ندارن، ولی بچه هایی بودن که به هر حال فعال بودن، فعالیت های قانونیشون رو در حوزه کمپین انجام دادن و من فکر میکنم در حال حاضر اینا فقط برای اینه که بخوان حرکت کمپین رو متوقف بکنن و به هر حال ترس و رعب و وحشتی که میخوان ایجاد بکنن برای سرکوب تمام جنبش مدنی مختلفی که توی ایران وجود داره، از هر کدوم دارن چند نفر رو میگیرن.
و اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای حمایت از سایر اعضای کمپین که بازداشت شدن چه اقدامی رو در دست عمل دارن؟
در حال حاضر ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اخبار این بچه‌ها رو منتشر بکنیم که به هر حال شما میدونین الان یک عالم آدم دارن دستگیر میشن توی ایران و ما فقط میتونیم این اخبار رو بالا نگه داریم تا بگیم که این بچه هم دستگیر شدن، اسمشون گم نشه و صحبت میکنیم راجبش و میگیم که از فعالیتاشون، از تمام کاری که کردن حمایت میکنیم و هیچ کدوم این فعالیت ها غیر قانونی نبوده بر اساس قوانین خود ایران و در داخل هم به هر حال خانواده ها و وکلاشون پیگیر هستن، میخوان ملاقات داشته باشن این بچه ها، اصلا میخوان این بچه ها زنگ بزنن خونه بگن که گرفته شدن، از طرف کجا، الان مازیا رو کی گرفته، به چه دلیلی، به چه جرمی، کی ملاقات میتونه بکنه با وکیلش، خانوادش، اینا الان مسائلیه که ما می‌خوایم بدونیم.
خانم احمدی، شما اشاره کردید به این که بازداشت این افراد صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در اعضای کمپین 1,000,000 امضا هست برای جلوگیری از ادامه فعالیتشون. با توجه به اینکه پیش از این هم تعدادی از اعضای کمپین بازداشت شدن و دوره‌های زندان رو کوتاه مدت یا دراز مدت گذروندن، فکر می‌کنید آیا این حربه می‌تونه واقعا تأثیر بذاره بر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان؟
توجه به اینکه تا الان از اول شروع کمپین تا الان فکر کنم 57 نفر دستگیر شدن و آزاد شدن، هیچ حرکت مدنی از طریق رعب و وحشت ایجاد فشار وای نمیشه. یعنی وقتی که فعالیت قانونیه، بر اساس قانون داره پیش میره، فعالیت‌های غیرقانونی حکومت مانع ادامه حرکت نمیشه، چون یه سری آدم هستن که حقشون رو میخوان، یعنی یه سری حقوق برابر میخوان، این چیز ترسناک، خطرناک و غیر عادی نیست. بنابراین حرکت ها ادامه پیدا میکنه، کماکان بچه ها من مطمئنم که ادامه خواهیم داد و هیچ اشکال و تردیدی در این موضوع وجود نداره، چون ما معتقدیم که کاری که داریم میکنیم درسته و کاری که ما میکنیم قانونیه، فعالیتی که داره جلوش گرفته میشه هیچ اشکالی نداره، ولی این شکل دستگیری ها، این شکل بازداشت ها بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ دلیلی غیر قانونیه. جمع‌آوری امضا جرم نیست، فعالیت برای تغییر قانون جرم نیست. این امضاهایی که قرار بچه‌ها جمع کنن در نهایت قرار بره داده بشه به مجلس جمهوری اسلامی و از اونا خواسته بشه که بر اساس این امضاها تغییر ایجاد بشه. به یه دیالوگی که آدما دارن برقرار میکنن با نماینده‌های مجلسشون، در این هیچ اتفاق غیرقانونی وسط نیفتاده.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.